بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه بود که تقدم استصحاب بر براءت یا احتیاط یا تخییر، تقدم استصحاب بر این اصول عملیه بالحکومت است یا بالورود است. نظریه اول و قول اول مربوط به شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف بود که تقدم استصحاب بر سایر اصول به حکومت است. نظریه دوم که تقدم استصحاب بر سایر اصول به ورود است، نظریه مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه بود. نظریه سومی در اینجا مطرح و اون این است که اقوائیت دلیل استصحاب. در اینجا یک دقتی لازم است، چون تعبیر آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی در اینجا مطرحه، این دقت رو داشته باشیم بد نیست. و اون این است که تقدم دلیل استصحاب بر سایر اصول به اقوائیت دلیل استصحاب و اظهریت دلیل استصحاب، این رو میخواییم بررسی کنیم، ببینیم اولا مقصود چیه، ثانیا حرف درستی هست یا حرف درستی نیست. بعد از این که ما دلیل استصحاب رو دقت کنیم، دلیل براءت رو هم دقت کنیم، دلیل استصحاب اظهر است از دلیل براءت. دلیل استصحاب میگوید لا تنقض الیقین به شک ابدا، بل انقض رو به یقین آخر. دلیل براءت میگوید رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعه ما لا یعلمون. خب این دوتا دلیل در موردی که حالت سابقه ای وجود داشته باشه استصحاب میگه استصحاب بکن، براءت میگه نه براءت جاری کن. اگه چون ما لا یعلمون، علم نداریم، یقین نداریم، اینجا جای براءت رفع ما لا یعلمون، از این جهت که حالت سابقه داره جای استصحابه. دلیل استصحاب در اینجا هست، دلیل رفع ما لا یعلمون هم هست، کدوم یکی از این دو دلیل اظهر است؟ ببینید ما وقتی که دو تا دلیل، یکی عامه یکی خاص، اکرم العلماء لا تکرم الفساق، شما این دوتا دلیل رو در کنار هم قرار میدید، میگید اکرم العلماء، میگه علما رو اکرام کن، لا تکرم الفساق هم میگه فساق رو اکرام نکن. اگر یک عالمی فاسق شد چه کنیم؟ اکرم العلماء میگه چون عالمه اکرامش بکن، لا تکرم الفساق میگه چون فاسده اکرامش نکن. خب اینجا کدوم دلیل از هر از دیگریه؟ این دوتا دلیل کدومش از هر از همه؟ از هری وجود نداره، هر دو ظاهرند. این میگه هر عالمی رو اکرام کن، اونم میگه هیچ فاسقی رو اکرام نکن. نتیجهش این میشه که عالم اگر فاسق نشد اکرامش بکن، اگه فاسق شد اکرامش نکن. اینو چی بهش میگیم؟ میگیم جمع بین دو دلیل. دو دلیل رو در کنار هم که بگذارید یه محتوای سومی رو به شما میده. محتوای اول این که هر عالمی رو اکرام کن، محتوای دوم این که هیچ فاسقی رو اکرام نکن، محتوای سوم چیه که از این دو دلیل استفاده میشه؟ عالم فاسق رو اکرام نکن. این که این دلیل اظهره یا اون دلیل اظهره در اینجا تأثیر گذاره یا جمع بین این دو دلیل، این ظهور خودشو داره، اونم ظهور خودشو داره، هیچ کدوم هم بر دیگری اظهر نیستن، ولی جمع وقتی کنار هم قرار داده میشه محتوای سوم به دست میاد. خب اینو گفتیم برای اینکه توجه پیدا کنید، دقت بفرمایید که آیا عبارت بعضی از علما درسته یا نه. و اون این است که شما دلیل استصحاب رو اخذ میکنید، میگید درسته، دلیل براءت رو هم میگید درسته، همونطور که میگفتیم اکرم العلماء درسته، لا تکرم الفساق هم درسته، هر دوش بالای سر. در مورد عالمی که فاسق شده چی کار کنیم؟ میگیم دیگه اکرام نمی کنیم. خب شما میگید چرا اکرام نمی کنی؟ اکرم العلماء که میگه اکرام بکن. خب میگید این لا تکرم الفساق میگه فاسق رو اکرام نکن، این عالم فاسقه نباید اکرام کرد. ترجیح میدید جانب نهی را و تقریبا میایی تخصیص میزنید، میگید اکرم العلماء الا الفساق. نتیجه اکرم العلماء با لا تکرم الفساق میشه اکرم العلماء الا الفساق، الا الفساق من العلماء، اونو دیگه اکرام نکو. در اینجا ما سؤالمون اینه، لا تنقض الیقین خیلی ساده، خیلی معمولی روش فکر کنید، فیلسوف نیستید، نمیخواد فیلسوفانه فکر کنید، خیلی ساده فکر کنید. یک کسی از در وارد شده میگه اگر حالت سابقه دارید ادامش بدید، در هر موردی که شک دارید اگر حالت سابقه دارید ادامش بدید، قانونه، قانون مجلسه. یک کسی دیگه هم باز میگه که همون شخص میاد دوباره میگه قانون مجلس این است که هر جا شک دارید بگید نه لازم نیست انجام بشه. این دوتا جمله که براءت، شک دارید لازم نیست، هر جا شک دارید لازم نیست، و جمله دوم هر جا که حالت سابقه داره همونو ادامش بدید، همون حالت سابقه رو ادامه بدید، اینو هر کسی کنار هم بگذاره یه حکم سومی نتیجه میگیره، میگه هر جا که حالت سابقه داره همونو ادامه بدید، هر جا که حالت سابقه نداره براعت جاری کنید. غیر از این چیزی شما میفهمید؟ اینو میفهمیم دیگه، این دو تا جمله کنار هم باشه اینو میفهمیم. مثل همون اکرم العلماء و لا تکرم الفساق که کنار هم میذاشتیم میگفتیم یعنی اکرم العلماء الا الفساق، اینجا میفهمیم هر جا که حالت سابقه داره همونو ادامه بدید، هر جا که حالت سابقه نداره براعت جاری کنید. اینو کاملا متوجه میشیم. این اسمش ازهریت نیست، این نمیتونیم بگیم ازهریت، این دلیل ازهر از اوست یا اون دلیل ازهر از اینه، نه، جمع بین این دو دلیل این اقتضا رو داره. این دلیل به قوت خودش باقیه، اون دلیلم به قوت خودش باقیه، ولی وقتی کنار هم گذاشته میشه این نتیجه رو شما میگیرید که بله جایی که حالت سابقه داره بگو باقیه استصحاب بکن، جایی که حالت سابقه نداره براعت جاری کن. این جمع عرفیه، نه ازهریت این دلیل بر اون دلیل. این اسمش ازهریت نیست. ازهریت معناش این است که دو تا روایت، ظاهر این روایت و ظاهر این روایت، این یه ظهوری داره اونم یه ظهوری داره، اون یک روایت ازهره یکیش ظاهره. شما میایید ازهر رو میگیرید، ظاهر رو برخلاف ظاهر معنا میکنید، یعنی ازهریت این روایت باعث میشه خلاف ظاهر رو معنا کنید. اما اینجا اینجور نیست، اینجور نیست که بگیم این ازهره پس او رو برخلاف ظاهر باید معنا کنید. اون ظاهرش اشتباهه، اون که اول میفهمید اشتباهه. نه، اینطور نیست که بگیم این ازهره اون ظاهره، نه، هر دوشون ظاهرن، هر دوشون خوبه، هیچ مشکلی ندارن. ولی وقتی کنار هم شما لا تکرم الفساق که میگید مشکلی داره؟ نه، لا تکرم الفساق حرف درستیه. اکرم العلماء مشکلی داره؟ نه، اونم مشکلی نداره. ولی این دوتا که کنار هم گذاشته میشه یه نتیجه سومی میده که اکرم العلماء الا الفساق. اینطور نیست که این از اون ازهر باشه اون از این ازهر باشه، نه، اینا ازهریتی در اینجا وجود نداره. این یه نکته. پس بنابراین ما اسم این رو که دو روایت رو در کنار هم میگذاریم یه مطلب سومی رو استفاده میکنیم، این اسمش ازهر و ظاهره یا اسمش جمع عرفیه؟ ما به نظرمون میرسه اینو اسمشو بذاریم جمع عرفی. جمع عرفی معناش این است که دو تا روایت هر دو خیلی عالی، خوب، سندش درست، دلالتش هم درست، وقتی تنها میخونیم دارای یک بعدی از معنا هست، این روایت رو تنها میخونیم دارای یه بعدی از معنا هست، یه محتوایی رو به ما میده، این روایت هم یه محتوایی رو به ما میده، ولی وقتی این دو تا رو کنار هم میذاریم یه محتوای سومی رو به ما عنایت میکنه، میگه اکرم العلماء، اونم میگه لا تکرم الفساق، جدای از این. ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن میشه اکرم العلماء الا الفساق، یه مطلب سومی رو هم ما استفاده میکنیم. این روایت میگه استصحاب کن، اون میگه براعت جاری کن، ولی وقتی کنار هم میگذاریم معناش این میشه جاهایی که حالت سابقه داره استصحاب کن، جاهایی که حالت سابقه نداره براعت جاری کن. این اسمش ازهریت نیست، اسمش جمع عرفیه. یه مطلب. بله؟ نتیجهش این است که ما این جمع عرفی رو در اینجا تعبیر صحیح تریه. درسته که بالاخره تقدم هست و معناش یک چیزه، ولی اینو اسمش ازهریت باید بگذاریم. یعنی ازهریت معناش این است که یکی ظهوری دارد، شما با ظهورش مخالفت دارید میکنید، این ازهره. اون ظاهر. وقتی این اثر شد، این میاد مقدم میشه بر او، یعنی اونو از بین میبره. ما نمیخوایم اونو از بین ببریم، اون از بین نمیره، اون به قوت خودش باقیه، اینم به قوت خودش باقیه. ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن، جمع عرفی این اختزا رو داره. این یه نکته. نکته دوم این است که اقوائیت دلیل الاستصحاب. خب پس یه نکته ای که در کلمات این دو شخصیت بزرگوار آمده، آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم که خدا هر دو استاد بزرگوار رو حفظ کنه، این دو بزرگوار این مسئله اظهریت رو مطرح کردن. بله ببینید، وقتی شما در یه موردی تعارض پیدا میشه، لازم نیست از اول با هم تعارض داشته باشن. در یه موردی که با هم تعارض پیدا میکنن، اونجایی که حالت سابقه داره، استصحاب میگه استصحاب بکن، براءت میگه شک داری، براءت جاری کن. در اون موردی که تعارض پیدا میشه، جمعش این است که بگیم اگر حالت سابقه داره استصحاب، اگر نداره براءت. بلفعلا از حریت و ظاهریت مطرح هست یا نیست، حالا شما خودتون در اینجا نظر بدید. بله مثل همین میمونه دیگه. اکرم العلماء میگه علما رو اکرام کن، چه فاسق باشد چه فاسق نباشد. لا تکرم الفساق میگه فاسق رو اکرام نکن، چه عالم باشد چه عالم نباشد. درست؟ ولی وقتی اینا رو کنار هم میگذارید، به این نتیجه میرسید که اکرم العلماء الا الفساق. بالاخره این حالت نه، میخوام بگم شما یعنی در ظهور رفع ما لا یعلمون مشکلی میبینید که بگید ظهورش کمه، ولی ظهور ادله استصحاب زیاده، در ظهورش مشکل میبینید یا در جمع به این نتیجه میرسید؟ در جمع به این نتیجه میرسید. و اینا ظهور مشکلی نداره، یعنی رفع ما لا یعلمون ظهورش مشکل داره؟ نه، لا تنقذر یقین به شک ظهورش مشکل داره؟ نه، ولی تو مقام جمع به این نتیجه میرسید. خب ببینید، وقتی شما میگید اظهر و ظاهر، ظاهر یعنی ظهور دارن، اظهر یعنی ظهور بیشتری دارن. درست؟ ظهورها بیشتر و کمتر داره، در حالی که اینطور نیست که ما بگیم ظهور رفع ما لا یعلمون کمتره، ظهور لا تنقذر یقین به شک بیشتره. ظهورها خوبه، هیچ مشکلی در ظهور نیست، بلکه صریح هستن هر دوشون، هر دوشون صریحن هر دوشون. منتها وقتی کنار هم گذاشته میشه، به این نتیجه میرسیم. اینو بهش نمیگیم ظهور مشکل داره، چون اگه ظهور مشکل داشته باشه، یکی میشه اظهر یکی میشه ظاهر. ظهور مشکل نداره، ولی تو مقام جمع به این نتیجه سوم میرسیم. اینو به نظرم میاد اظهریت و ظاهریت بهش نمیگن، بلکه میگن جمع عرفی بین این دو روایت اینه. حالا مهم نیست دیگه، بالاخره میخواستیم اصل مطلب روشن بشه. فرمایش ایشون نکته دیگر این است که اقوائیت و دلیل الاستصحاب. یکی از تعبیراتی که در اینجا شده اینه که دلیل استصحاب اقواست. این یعنی چی؟ اقوائیت و دلیل براءت، دلیل استصحاب، کدوم اقوا هستن؟ استصحاب دلیلش چیه؟ که اقواست، یعنی روایات استصحاب سندش بهتره که اقواس از براعت، سند لاتنقض بهتر از رفع مالا یعلمونه. اینه آیا اقواییت؟ اینه یعنی سند و دلالتش بهتره تا بشه اقواییت، یا اینکه نه دلیل استصحاب اقواییتش به سند و دلالت نیست، نه اینکه سندش قوی تره دلالتش قوی تره، این دلیل استصحاب هر دلیلی هست اقواست از براعت. این اقواییت در ذات استصحابه نه در دلیلشه، که یعنی فرض کنید دلیل این معتبرتره. رفتن آقایون بررسی کردن سند رفع ما لا یعلمون ضعیفتره یا سند لا تنقض قویتره، اونم قویه ولی این قویتره، این راویاش بهتره. این مقصود اقواییت و دلیل الاستصحاب. آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی می‌فرمایند اقواییت و دلیل الاستصحاب. آیا واقعا مقصودشون اینه؟ یعنی سند لا تنقض ما دیدیم، سند رفع ما لا یعلمون و الناس فی ساعتین رو هم دیدیم، سند لا تنقض قوی تره. اینه؟ این که نیست. ما میخواییم این دو دلیل رو کنار هم بگذاریم و از کنار هم گذاشتن یعنی هر دو رو قبول کنیم، هر دو رو بالای سر گذاشتیم، هر دو رو پذیرفتیم. وقتی پذیرفتیم داریم معنا میکنیم جایی که حالت سابقه داره استصحاب بکن، جایی که نداره براعت جاری کن. پس اقواییت سند در اینجا مطرح نیست، اقواییت سند مال اونجاییست که شما یکی رو کنار میخوایی بزنی، یکی رو میخوایی قبول کنی. ما میخوایم هر دو رو چیکار کنیم؟ هر دو رو قبول کنیم. پس اقواییت سند نقشی بازی نمی کنه در اینجا. خب اقواییت و دلیل استصحاب پس اقواییت سندی نیست، اقواییت دلالته. اقواییت دلالت اگر همون ازهریت و ظاهریت مقصود باشه، یعنی یکیش ازهر یکیش ظاهره، اونم که الان بحثشو کردیم، اونم خیلی ما در اینجا جالب نمیبینیم، چون هر دو روایت ما میخواییم محتواش رو عکس کنیم. منتها وقتی کنار هم گذاشته میشه یه محدودیتی ایجاد میشه. اون محدودیت این است که اگر حالت سابقه داره استصحاب بکن، اگر نداره براعت جاری کن. پس بنابراین این اقواییت و دلیل استصحاب یعنی چی؟ ما به نظرمون میاد که اقواییت دلیل استصحاب حرف قشنگیه و اون این است که بنای عقلایی که در استصحاب هست با اون بنای عقلایی که در براعت هست درجه شون فرق میکنه. واقع قصه این است که هم براعت حکم عقلاییه، هم استصحاب حکم عقلاییه. یعنی تمام آمریکا و اروپا و شرق و غرب این عالم، تمام ممالک دنیا قائل به براعتند، میگن جرم باید ثابت بشه، قانون باید تصویب بشه، تا شما باید به قانون عمل کنید، تا مادامی که قانون تصویب نشده شما آزادی. الناس فی سعت. این براعت در تمام دنیا هست، نه اینکه مخصوص به دین ما باشه. استصحاب هم در تمام دنیا هست، قانونی است که همه دنیا قبول دارند. یعنی قانونی که ابلاغ شد تا مادامی که قانون بعدی نیامده ادامه داره، هرچی تردید کردی شک کردی همون قانون قبلی رو ادامه بده. همه مجالس دنیا، همه قانونهای دنیا اینو قبول دارن. پس استصحاب یه قانون عقلاییه، براعت هم یه قانون عقلاییه. روایاتی که براءت رو میگه همه مؤید اون بنای عقلا است، روایاتی که استصحاب رو میگه مؤید اون بنای عقلا است. اون وقت این بنای عقلای بر براءت و این بنای عقلای بر استصحاب تفاوت دارند. تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون این است که عقلای عالم یعنی همون کفار، همون ادیان مختلفه که حالا دینهای مختلفه‌ای دارن ولی براءت رو قبول دارن، استصحاب هم قبول دارن، همونها ارتکازن، یعنی بدون توجه به دین و مذهب به عقل خودشون این کار رو انجام میدن. میگن اگه حالت سابقه داری ادامه بدی، اگه حالت سابقه نداری براءت. خودشون این کارو میکنن، یعنی براءت رو قبول دارن جایی که حالت سابقه نباشه. این ارتکازه، این تلقین نیست که ما به شما داریم تلقین میکنیم. تلقین من دارم برای شما میگم، شما وسائل و مکاسب و کفای خوندی یه تو ذهنتون اومده، ولی اروپایی و آمریکایی و شرق و غرب و کمونیست و غیر ذالک اونا که دیگه این تلقین ها رو ندارن، اما همه همینو میگن. از هر کسی میپرسی میگه براءت، از هر کسی میپرسی میگه استصحاب. ممکنه اسمشو بلد نباشه ولی محتواشو میدونه. اگه حالت سابقه داره ادامه بده، قانون همینجور، الزام همینجور. خب این ارتکاز، ولی همین ارتکاز براءتی که دارن همه دنیا، همین ارتکاز استصحابی که دارن همه دنیا، ولی مقاماش با هم متفاوته. خودشون هیچ نیاز نداره شما باهاشون بحث کنید، خودشون جاهایی که حالت سابقه داره استصحاب میکنن، جاهایی که حالت سابقه نداره براءت جاری میکنن. اینو بهش میگیم اقواییت و دلیل استصحاب. دلیل استصحاب اقواست، هر دو بنای عقلا هستن، ولی بنای عقلای استصحاب قوی تر از بنای عقلای براءته. میگه تا مادام که هیچی نداری، شک داری و هیچ قرینه‌ای بر این طرف اون طرف نیست، بگو براءت. اما وقتی حالت سابقه داره بگو سابقه. این به دینم ربطی نداره، به مذهبم ربطی نداره، ارتکاز و عقلا اینه. اینو بهش میگیم اقواییت و دلیل استصحاب. طرح بکنیم بله، از جمع مهما امکن اولا منتر، یا توفیق عرفی بهش میگن، جمع عرفی بهش میگن. به قول شما، فرمایش شما، اولویت جمع اولا منتر این اختزار رو داره. خب ما میخواییم این عرض کنیم، از نظر ما قول بهتر این است که بیاییم بگیم تقدم الاستصحاب علا سائر الاصول العملیه به اقواییت دلیل الاستصحاب. از هریت رو نگیم، بلکه چی بگیم؟ اقواییت. منتها ما چون دلیل رو بنای عقلا میدونیم، روایات رو مؤید میدونیم، میگیم این بنای عقلایی که در استصحاب قوی تره، خود ارتکاز عقلایی اینه که جایی که حالت سابقه هست حالت سابقه رو ادامه بدید، جایی که حالت سابقه نیست براءت رو جاری کنید. این نظر ما هست که نزدیک به نظر آیت الله مکارم و آیت الله سبحانیه، البته با این توجیهاتی که عرض کردیم. چرا دیگه، اونها هم عنوان ازهریت رو مطرح کردن دیگه. اقباییت هم بده، حالا تعبیر به اقباییت یعنی دلیل لا تنقض اقباس، یعنی اقباس سندنه. حالا اگر ازهر باشه ممکنه ازهریت رو بذارن به اقباییت، یعنی بگن مقصود ما از اقباییت، چون به هم عطف کردن ازهریتی و اقباییت، یعنی اقباییت و ازهریتی شاید مقصودشون یک چیز باشه، یعنی این دلیل ازهره پس اقبا هم هست، مثلا یک چیز حساب کردن. ولی ما جدا حساب میکنیم، از ازهریت رو یه باب میبریم، اقباییت رو در یک باب، و ما اقباییت رو از باب بنای عقلا میدونیم. حالا آقایونی که از روایات استفاده کردن دلیل استصحاب رو اقبا میدونن و ازهر میدونن، چون خاصه و دلیل براءت عامه، خاص میاد عام رو تخصیص میزنه. در بحث عام و خاص هم این حرف رو دارن که خاص ازهر از عامه و میاد عام رو تخصیص میزنه. بله 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 دیگه، حالا همین این اسمش اقباییت هست یا نه. در صفحه 27 ببینید، القول الثالث تقدیمه علیها، یعنی تقدیم استصحاب علیها، یعنی چی؟ بر اصول عملیه یکون و به ازهریت و اقباییت دلیل استصحاب، که ازهریت و اقباییت دلیل استصحاب باشه، که در حاشیه دو انوار الاصول آیت الله مکارم ارشاد العقول آیت الله سبحانی. الحق ان تقدیم الاستصحاب، حالا با توجه به این مطالبی که عرض کردیم تو عبارت دقت کنید، الحق ان تقدیم الاستصحاب علی سایر الاصول، ما اسم ازهریت رو نیاوردیم، به اقواعیت دلیل الاستصحاب، دلیل استصحاب اقواس، ما دلیل استصحاب رو چی میدونیم؟ بناء عقلا، و هو بناء العقلا المعید در روایات الواردت فی الاستصحاب علی ادلت سایر الاصول. اون وقت اینجا در اینجا ما فرمایش آیت الله مکارم رو آمدیم بیان کردیم، که ایشون فرمودن قال بعض الاصولیین ان وجه تقدیم کون ادلت الاستصحاب بعد ملاحظت تأکید تأکیدات الکثیره و العبارات المترادفه المتعدده فیها اقوا و ازهر. میگیم اقوا یعنی چی؟ اقوا و ازهر دلالتا من ادلت البراءه، مقصودشون اینه که اون عام این خاصه، اون حالت سابقه داره، اون مطلقه، پس بنابراین این اقواس و ازهره کما لا یخفا. فالمرجح انما هو الازهریه والاقواییت فی الدلاله، که ما در اینجا به نظرمون تعبیر بکنید به ازهریت و اقواییت خیلی مناسب جمع عرفی بفرمایید بهتره. و قال بعض الاصولیین آیت الله سبحانی فرمودن الحق و ان یقال ان کون الاماره وارده من الاصول لا یلازم ورود الاستصحاب على الاصول الشرعیت الثلاثه بل لابد من تقدیمه علیها من التمسک به ازهریت. در ایشون فقط مسئله ازهریت و مطرح اقواییت رو نفرمودن، ولی آیت الله مکارم هم ازهریت رو فرمودن هم اقواییت رو فرمودن. خب حالا دلیلشون هم که همین لا تنقض الیقین به شک که در اینجا ذکر شده که روایت. بعد اینجا یه جمله‌ای در آیت الله سبحانی در ارشاد العقولشون دارن در صفحه 28 صفحه اول، ولو قلنا به ان تقدیم لتوفیق العرفی لکان اولا. این حرف قشنگیه، آیت الله سبحانی اینجا قشنگ بیان کردن که اسمش ازهریت نگذاریم، اقواییت نذاریم، بلکه همون توفیق عرفی بگیم، یعنی بگیم دو دلیل در کنار هم هر دو خوبن، هر دو عالی هن، جمعشون این اقتضارو داره. ولو قلنا به ان تقدیم لتوفیق العرفی لکان اولا و قد عرفته ان من ملاکات توفیق العرفی هو الازهریت. البته توفیق عرفی عرفی ملاکش چیه؟ یکیش اینه که ما از دو دلیل اینجوری برداشت میکنیم، حالا اسمش از ازهریت هم مثلا بگذاریم. به نظر ما این فرمایش توفیق عرفی از همه اونها قشنگتره، هم از ازهریت و اینها این بهتره. اینم عرض کنم بعد این که فرمایش ایشون. بعد یه جمله دیگه در مؤیدی هست که در فرمایش آیت الله مکارمه، اینم خیلی جالبه. ایشون فرمودن المؤید قال بعض الاصولیین دام ذله یؤیده ما یقال من ان السنت بعض روایاتهی که قولهی فلیس ینبغی ان تنگذر یقین به شک فی صحیحت الثالثه لزراره و قوله علیه السلام فان الشک لا ینقذ الیقین فی روایت محمد ابن مسلم آب عن التخصیص لا سیما بعد کون تعلیل به امر ارتکازی عقلی. این لا سیما شو دقت بفرمایید، آیت الله مکارم با ذوقی که داره در این بحث خیلی خوب مسئله رو بیان کرده که این امر ارتکازی عقلی، همه عقلا قبول دارن، یه چیزی نیست که ابتکاری باشه. لذا چون امر ارتکازی عقلی هست، شما میتونید این جمع بین روایات رو انجام بدید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.